بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجا
ارتحال ملكوتية آیت الله مصباح یزدی را برای به محضر مولانا تسلیت میگیم. آیت الله مصباح یزدی یکی از چهره های شاخص و استوانه های حوزه بود و موفق هم شد الحمدلله. شما سناتون کمه، من چیزی که یاد دارم اینه که ایشون در اون زمان شاه در بحث اعتقادی که موجی از کمونیست ها وارد ایران شده بود، داستان هایی بود، دست دست جوان ها به طرف کمونیستی میل داشتن، با عقاید مبارزه می کردن. یکی از کسانی که به حق شمشیر زن میدان اعتقادات بود و مدافع از عقاید حقه دین و مذهب بود، آقای مصباح بود. و بعد خدمات دیگر ایشان هم که همینطور، خدا رحمتش کند. برای شادی روح ایشان هم صلواتی خط کنید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل
فرجا. و اما درس ما مسئله شماره 3، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید لا یجوز التکفین بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار، ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن ايضا على المكلفين. گویا بفرمایت جایز نیست تکفین بجلد میته، میتهی که نجس است و از نجاسات معروف و مشهور میته است. با پوست میته تکفین بشود، اولا به ذهن میاد که همچه چیزی که واقع ندارد، فرضش هم خیلی فرض وعیدیه، ولی خب سید است و روحیه ریزنگری ایشان که مثال شده است مثال میزند و معلوم است و جای بحثم درش نیست. جلد میته که نجس و طهارت در کفن شرط، و ما در بحث طهارت کفن گفتیم که اگر کفن نجس بشود باید تطهیر بکند، قسمت نجاست را اگر در کفن باشد ببرد، اگر مثلا در قبر بود میت. تا اینجا گفتیم که نجاستی که عارضیه باشد مانع از تکفینه، و نجاست ذاتیه که میته هست که طبیعتا مانع از صحت تکفیر. بلید دیگه بحثی نیست، ولی این که فرض دارد یا ندارد دیگه فرض محال نیست، ولی عادتا همچی چیزی واقع ندارد. خب این چیز واضحی. و بعد میفرماید که ولا بالمغصوب، و جایز نیست تکفین میت به مغصوب ولو فی حال الاضطرار، هرچند در حال استرار باشد. یعنی اگر کسی مضطر هم شده باشد در حالت استرار هم با مغصوب یا با جلد میته مثلا یا با مغصوب مثلا فعلا مغصوب رو در نظر میگیرد، ولو فی حال استرار، هر دو رو میگیرد. در حال استرار هر دو جایز نیست. بعد میفهمد که ولو کفنه بالمغصوب واجب نزعه، اگر با مغصوب کفن بشود واجب است که کفن بکند از حتی از قبر مثلا بیرون بیرد. این متنه. اما درباره مغصوب دلیلی که لازم نداریم، مغصوب دلیل خاصی برای اینکه تصرف در مال غیر خب حرام است و جایز نیست. این هم میشه مصداق تصرف در مال غیر که حرام است و غصب دیگه از عناوین مشهور و معروف است که بس ندارد. کفن که غصبی باشه که قطعا درست نیست. تصرف در مال غیر هست و بلا شبهتین ولا اشکاله. اما اما می فرماید ولو فی حال الاضطرار، هرچند مکلف در حال اضطرار باشه. اضطرار یعنی چه؟ مثلا کفن دیگه نداشته باشه جز مغصوب، میتی از دنیا رفته، اونجا پارچه مال غیر هست، اونو نمیده، کسی غصب کند اونو بگیرد و کفن درستش کند. یا یک جلد میتی هست اونجا، کسی بگیرد اون جلد میتی رو کفن درست کند. خود این میت و وراث و مکلفین کفنی در دسترس ندارد، فقط کفن منحصر است به مغصوب و به جلد میته. خب قطعا درست نیست. سید میفرد ولو در حال اضطرار. خب در حال اضطرار که عنوان ثانوی است، عنوان ثانوی که رفع میکند حکم اولی را، رافع حرمت میشود. رفع ما اضطر رو الی، چیزی که آدم در حدیث رفع هم هست جزء قطعیات است که اگر کسی مضطر بشود حکم رفع می شود. اینجا چه وجهی دارد که می فرماید ولو مضطر باشد نمی تواند با مغصوب با پارچه غصبی کفن کند میت را؟ عنایت کنید نکتتون مهمه با اون اینه که درباره اضطرار و معنا و نقش اضطرار یک توجهی بکنید. شاید هم قبلا گفته باشید، شما شاید اطلاعات کافی داشته باشید. عناوین ثانویه یادمون نره: اضطرار، ضرر، عذر، حرج، اینها رفع حکم میکنه، صدور حکم نمیکنه. یادتون نره هیچ وقت اضطرار صدور حکم نمیکنه، ضرر صدور حکم نمیکنه، رفع حکم اولی میکنه که اگر حکم ضرری باشه، اگر حکم اضطراری باشه رفع اون حکم میکنه. اینه که گرفتید اینجا ما نیاز داریم به اینکه کفن مباح و مجاز باشد، جواز برای کفن، حکم جواز، جواز لازم داریم. اضطرار رفع حرمت بکند هر کجا که حرام، اما اضطرار جواز درست نمی کند، حکم صادر نمی کند. بنابراین به عبارت دیگر تکفین یک عبادتیه، باید مطلوب شرع باشد. اگر قصد باشد که مبغوض شرع، مبغوض که محبوب نمیشد. اگر جلد میته نجاست ذاتی داشته باشد مبغوضه، مبغوض که محبوب و مطلوب واقع نمیشود. اضطرار مطلوبیت درست نمی کنه، اضطرار محبوبیت درست نمی کنه، اضطرار رفع حرمت می کنه. بنابراین اگر کفن با پارچه غصبی انجام شده باشد، باید بعد از تکفین هم آن را نزع کند و از تنش بکند. چرا؟ چون کفن نشده. کفن با غصب، با پارچه غصبی، کلا کفن مثلی که کفن نشده باشه، کفن به حساب نیست، باید تکفین باشه. این مطلب تو اینجا که گرفتیم، نکته و اشکال و جواب. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی، کتاب تنقیح جلد 9 صفحه 96، یه اشکالی رو عنوان میکنه با یک جواب که خوب نکته دارد، عنایت کن. اشکال: گفته میشود که تکفین از توسلیات قصد قربت لازم نداشت. گفتیم نیت نمیخواست، و در توسلی که قصد قربت لازم نیست، یه عمل واقعیه، با یه پارچه پیچونده بشه، گذاشته بشه، غصبی بود که بود، توسلی باید اون عمل واقعی انجام بشه. توسلیات یعنی واقعی عمل باید انجام بشه. این اشکال. جواب را که سید می فرماید این است که توسلی و تعبدی فرقی دارن و وحدتی دارن. فرقش اینه که در اتیان عمل توسلی قصد قربت شرط نیست، در اتیان عمل عبادی قصد قربت شرطه، اما مطلوبیت عمل به عنوان یک عباد، به عنوان یک مطلوب شرع، که عمل توسلی هم مطلوب شرعه و عمل عبادی هم مطلوب شرع، مطلوب شرع باید چی؟ باید محبوبیت داشته باشد، مبغوضیت نداشته باشد. اگر مبغوضیت داشت، مطلوب شرع واقع نمی شود. بنابراین تصرف در غصب، در پارچه غصبی که مطلوبیت شرعی ندارد، در عمل توسلی هم باشد، این عمل کافی و درست نیست.
آقای خادی نجات سوال پرسیدن که رفع حرمت کافی نیست، چه فرقی با جواز دارد؟
بله، جواز عنوان اثباتی، عنوان وجودی دارد، حکمه. رفع حرمت برای خود عامل، کسی که عمل میکند باش اون حرمت نیست، مستر باش حرمت ندارد، اما اون عملی که الان حرمت ازش برداشته شده، اون حرمت، اون عمل الان محکوم به جواز نیست. جواز یه حکمه، حکم صادر نمی کند. عدم حرمت مساوی با جواز نیست. عدم حرمت یعنی از عهده مکلف اون تکلیف رو برمی دارد. جواز یعنی حکم شرعی مثبتی محقق بشود اضطرار، حکم صادر نمی کند. یه دونه اشکال اینجا هست برای شما بگم، خوب عنایت کن اشکال چطوری میتونی جواب بگی که خارج از کتاب و نوشته هست. تعبدی و توسلی که توهم شده بود گفتیم جوابش را سید داد، اما اشکال دیگه اینه که اگر کسی ازاله نجاست کند از ثوب خودش، ازاله نجاست بکند و این ازاله نجاست را به توسط آب غصبی انجام بدهد، چه میشد؟ گفتیم که این ازاله صورت میگیرد، توسلی است. ازاله یک امر واقعی است، ازاله صورت میگیرد و هرچند ارتکاب غصب ارتکاب یک عمل حرام هست، ولی ازاله که حکم وضعی هست انجام میشود، توسلی هست، صورت میگیرد. توسلی و وضعی اینجا دوتاش هر کدومش به کار ببرید مشکلی ندارد، صورت میگیرد و کار حرامی انجام داده، در برابر اون غصب اگر تلف کرده زامنم هست. اینجوری گفته بودیم. خب اون مطلبی که ما اونجا گفتیم که تا آقای یعنی میگفت که آقای هادی نژاد سوال میکنه، فکر کردم به ذهنات که حتما سوال این باشه یا آقای حجت حسینی. اینه
الان آقای حجت حسینی همین سوال رو پرسیدن آجا، من از شما نپرسیدم، برایشون نوشتم که آجا در حال جواب همین سوال هست.
آفرین، من و ذهنم بود که آقای حجت حسینی از این سوال میکنن که خب حالا اونجا اینجوری گفتیم این چه میشود. بسیار خوب، ذهن منم میخوانه که شما در چه حال هست. ببینید سید در همین صفحه این مطلب اینجوری جواب داد، گفتش که سقوط امر به تکفین به مغصوب معنا ندارد، برای اینکه ما گفتیم که امر ساقط نمی شود و امتثال صورت نمی گیرد بدون فرق بین توسلی و تعبدی، برای اینکه محرم مصداق واجب قرار نمی گیرد و معنای توسلی که حرام ممکن نیست که مصداق برای واجب قرار بگیرد. و بعدم می فرماید که یک مطلبی که به ذهن خود سیدنا هم دغدغه هست، شاید این را گفته باشد، الان در متنم آمده اتفاقا در
یه سوال دیگه هم آقای محمدی پرسیدن تا حدودی شبیه همینه. سوالشون اینه که در وضوع ضرری نوبت به تیمم میرسد با اینکه عبادت است، اما فی ما نحن فی تکفین که واجب توسلی است حتی با در نظر گرفتن جواب سید الخوی رفع حکم اضطراری نمی شود.
اینجا شما رو میگم اجازه بدید که اینو کاملش کنم. درباره همین سوالی که شما کردید، اتفاقا که من در متنم این سوال رو ندیده بودم، گفتم در خارجه که در خارجش کتاب در ذهن منه، که گفتم ذهن شما این باشه. خوشبختانه در متنم مرور کردم، دیدم که در متنم این هست. همین سوالی که گفتیم، همین اشکال در متنم هست. سید می‌فرمایید که اما اگر تصرف در مقدمات باشد، در مقدمات واجب، مثلا کسی با مرکب مغصوب مشی کند به حج، خب میگه حجش باطل نیست، توسلی یا دیگه اونجا رسیده، مقدمش که حرام بوده یک دونه حرام مرتکب شد، اصل حج کار نداره. خود سید مثال میزن، میگه اگر وضو با آب مغصوب باشد برای صلات ضرر نمیزند، برای که مقدمه صلات هست. در مقدمه صلات که یک تخلفی شده است، اون یک اعتکاف محرمی هست در مقدمه، چون توسلی هست، عمل انجام شده و برای نماز مشکلی ندارد. سید این جواب که دادن، فرمایش ایشان بعد به اون اشکالی که ذهن ما هم جلب شده بود و شما هم توجه فرمودید، این جواب دادن. اما اجازه بدید تحقیق مقدار مطلب رو کاملتر بکند انشاءالله. در مسئله غصبی و تصرف در حال غصب و وضو با آب غصبی خوب دقت کنیم. سید در مسئله تکفین با غصب فرمودن که مثلا تقریبا همینه که تا آخر غصب. اشکال شد که توسلی هست و این عمل بوده خارج انجام شده، غصب بوده کار حرام ولی عمل انجام شده. سید فرمودن نخیر، عملی که محرم هست مصداق واجب، به عبارت دیگر عمل مبغوض عمل محبوب نمی شود. جنبه این زدین. و بعدم آب وضو را جواب دادن که هم آب وضو که اصلیه، جواب دادن که تطهیر صبح که مقدمه برای صلات است متحقق می شود به آب غصبی، برای اینکه در تطهیر اباحه آب شرط نیست، ولیکن این امر خارج از مأمور به هست و واجب محال است که منطبق با حرام بشود بلا فرق بین تعبدی و توسلی. این فرمایش سید بود که یه بار دیگه تکرار کنم که مطلب خوب بگیرید، که آنچه رو که سید فرموده همین صفحه 96 و 97. اما تحقیق اینه که در توسلی که گفتیم از بیان سید هم استفاده کردیم، سید اونال استاد و قطعی هم هست که با آب غصبی تطهیر می شود. چرا؟ چون وضعی هست. وضعی را هم برای شما گفتم که چیه؟ که تابع واقع خودش است. اون واقع انجام شده، واقعی که انجام بشود مطلب تمام. واقع چی بوده؟ ازاله بوده و تمام. استفاده شده از آب غصبی حرمتش محفوظه برای طهارت. ما جنب بین حکم تکلیفی و حکم وضعی متضاد ممکنه، حکم وضعی مثبت، حکم تکلیفی منفی، هر دو جهت دارد، کار ممکنه. این داشته باشید در همین مسئله تطهیر صبح، حرمت منفی و صحت مثبت و وضعی. اینو گرفتید؟ اما تحقیق اینه که احکام وضعی و توسلیات فرق دارد. تکفین عیناً مثل آب غصبی نیست. توسلی بودنش در این حد هست که خود عمل توسلی وسیله‌ای که برسد به اون هدف، اون وسیله اگر حرام باشد یک حرمتیه، ولی اون نتیجه‌ای رو که داده از اون نتیجه واقعیه، تابع واقع خودشو واقع انجام شده، این تمام. اما در تکفین اینجوری نیست، در تکفین کفن تو آخر هست، کفن در حرمه، غصب کفن همیشه هست، تا او غصب در مسیر قرار نمی گیرد که این غصب وسیله باشد برای انجام یک کار که به اون کار که رسید دیگه غصب جدا بشد. مثل ازاله که یک کار، یک هدف، یک غرض، یک مقصودیه، اون ازاله از خود غصب جداست. ازاله واقعی که انجام میشه از خود غصبی که تصرف در آب باشه جداست. اما تکفین به لباس غصبی جدا نمیشند. توسلیه که تا به آخر اون هست، غصب بودن همراه کفن. اینجوری نیست که یک غصبی شد و کفن شد و دیگه غصب جدا، کفن جدا، جدا نمی شود. در توسلی که میگیم که حکم وضعی را به عنوان یک واقع انجام بدهد و بعد تفکیک بین خود اون توسل یا وسیله و خود اون هدف در واقع وجود داشته باشد، این بله در همون ازاله نجاست توسط آب غصبی است. اما جایی که توسل تا به آخر، خود اون عنوان توسل تا به آخر دیگه از اون عملی که الان انجام گرفته است جدا نشود، در اینجا ما یک عمل واقعی جدا و یک توسلی جدا نداریم تا بگیم توسلی وسیله بود و برای رساندن هدف انجام شد و توسل که حرام بود یا حرمت جداست. اون توسل تا آخر هست، تا آخر همراه کفن اون غصبی هست، غصبی که جدا نمیشد، تفکیک وجود ندارد. بنابراین در توسلیاتی که خود توسل با هدف توسل یا با عملی که توسل در آن جهت هست، خود توسل با اون عمل تا آخر همراه هستن و تفکیک نمی شوند، در اونجا قطعا نمی تونیم بگیم که جایی برای حکم به صحت معنا ندارن، جایی برای جواز و صحت عمل وجود ندارد. جایی ما میتونیم حکم بر صحت بکنیم که توسل میتوند یک کار انجام بدهد بعد خودش جدا باشد. درست شستشویی که نسبت به ازاله هست، ازاله یک واقعیتی است که در نتیجه توسل انجام میگیرد، بعد ازاله امری است جدا اند تحلیل خودش امری جداست. اگر تا آخر باشد، مثلا غصب در وضو، مثلا فرض کنید شما در وضو آب غصبی باشد تا به آخر با آب غصبی وضو بگیرد که وضو باطله، وضو هم تطهیر، البته وضو باید ازاله نیست، این باطل، این تطهیر باطله، چون غصبی تا آخر هست، البته غصبی تا آخر هست، ولی اینجا مانع برای صحت وضو اون عبودیت وضو، عبادیت وضو هم هست که عبادیت بدون قصد قربت نمیشه، قصد قربت با امر مبغوض، با عمل مبغوض امکان ندارد. این شرحی که بود که دادم ظاهر امر خود آدم باید بفهمد که مطلب کامل شهده باشه. حالا من دیگه علم غیب ندارم، انشالله که شما هم کامل مطلب گرفت. اگر نگرفتید دوباره بنویسید که ما باید شما شهد. اما جواب آقای محمدی رو بگم بعد بریم طرف حرف شما.
چون وقت دارم چند تا سوال گفتن. یکی حجت حسینی گفتن آقای خویی وضو را مستحب نفسی میدانستن نه واجب غیری. بعد آقای زندی گفتن که غیر گفته شده مربوط به جلد میته هم میشود.
بله،
یعنی تکفین با جلد میته هم در حال استرار هم جایز نیست.
جایز نیست ولی اون محل بحثه که یکم بحث میکنه.
بله،
سوال آقای محمدی رو بگم که این رسال سوالشون چی بود؟
وضوی ضرری نوبت به تیمم میرسه.
آره بله، شما میفرمایید که وضو اگر ضرری شد به تیمم میرسد، اما اگر غسل ضرری شد
تکفین واجب توسلی است.
بله،
حتی با نرازه گرفتن جواز عدالخویی رفع حکم اضطراری نمیشود. شما گفتم
بله،
سوالشون بود.
سوالش اینه که حکم اضطراری رئیس هیئت اینه آقای محمدی عزیز که حکم نه عنوان اضطراری چی موجب جواز تکفین در مغصوب نمی شود. خب این با این اضطراریه. اگر شما مقایسه میکنید که اگر اضطراری اونجا و در وضو بود تیمم اینجا هم بدل بشود به تکفین به غصبی، اونجا تیمم که مباح بود، اینجا تا اینجا که تبدیل بشود به استعاده است، غصبی که فرق داره عزیز من. بنابراین این اشکال وارد نیست. مطلب که تا اینجا معلوم شد برای شما این سؤال هم شرح بدم و دیگه از این گردونه عبور کنیم. در مجموع بله از این گردونه عبور کردیم، رسیدیم به مسئله بعدی رو عنوان بکنم که مهم هست. درباره تکفین سه تا نکته مورد بحث هست که بررسی کنیم. یک، باید کفن غصبی نباشد. دو، نجس نباشد. سه، حریر و ابریشم نباشد. عنایت کنید غصبی نباشد که میفهمیم بیدن مسئله داره. این مسئله رو میخوام برای شما بگم. غصبی چیزیست که مال مردم به اون تعلق بگیرد. یک سیره از قدمای مؤمنین متشرعه بوده، اونو برای شما بگم. اون چیه؟ اون اینه که سیره از متشرعه تقریبا قدما اینه که کفن میتو که میخواهید انجام بدید، خمس کفن احتیاطا باید حساب کنید. چون که اگر کفن خمس داده نشده حکم غصبی رو دارد، خطرناکه. باید لذا احتیاط یا سیره که من در این تجربه هم کما بیش دارم، مؤمنین رو دیده بودن که تکفین که میکردن خمس کفن رو حساب میکردن، که سرش اینه که مال مردم به مال آدم تعلق داشته باشد، تصرف در مال مردم تصرف در غصب باطله. لذا مثلا به فتوای خود امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه که اگر کسی خمس نمیداد، نماز بخواند با لباسی که اون لباس خمسش رو پرداخت نکرده، تصرف در مال غصب. نماز در تصرف در با تصرف در مال غصب اشکال خواهد داشت. لذا در مسئله تکفین مسئله مقصوب که رعایت میکنید، اون نکته ریز غصبی این مسئله خمس است که انشالله اون رو هم شما برای مؤمنینی که بخواهید براشون هدایت و ارشاد داشته باشید بیان بکنید. و اما مسئله تنجیس و لباس حریر، خب این انشالله فردا بحث کنیم. برای سلامتی آقایان زمان صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.